بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله اگر خدای متعال توفیق عنایت بکنه و عنایات حضرت همراه باشه چند جلسه ای رو درباره حادثه عظیم و واقعی با عظمت عاشورا از منظر بعض آیات قرآن بحث کنیم و عظمت این حادثه و بزرگی او رو با ترجمه این آیات توضیح بدیم. مقدمتاً یه نکته‌ای رو عرض می‌کنم و اون این که یکی از اقسام تحریف حادثه عاشورا این است که انسان این حادثه بزرگ رو از اون عظمت و وسعتی که داره کوچکتر تبیین بکنه. ممکنه به حسب ظاهر دروغی هم نگفته باشه، اما اون عظمتی که حادثه و واقعی عاشورا داره اگر کوچک جلوه داده شد این نوعی از تحریف واقعی عاشوراست. از مجموع روایات و بیاناتی که از معصومین علیهم السلام استفاده شده معلوم می شود که این حادثه عظیم به لحاظ عمر و مدت تأثیرش حادثه ایست که شروعش قبل از عالم دنیا بوده، یعنی خدای متعال در عالم میثاق وقتی عهد برای حادثه عاشورا و این بلا عظیم می گرفته تنها کسی که این عهد رو پذیرفته و حاضر شده این بار رو به دوش بکشه وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هستند. البته معلومه همه 14 معصوم یک نور هستند و این تکلیف به هر کدوم از اونها عرضه می شد می پذیرفتن، ولی غیر از این انوار پاک و 14 معصوم کس دیگری ظرف تحمل این حادثه نیست. این نکته هم اینجا عرض بکنم که اصل این امتحان و ابتلاء حادثه عاشورا مربوط به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین سلام الله علیهم اجمعین هست. امتحان اساسش از اونجاست. ولذا خدای متعال وقتی این فرزند رو میخواست به نبی اکرم و این بزرگواران عنایت بکنه، جبرئیل آمد و عرض کرد که یک چنین ابتلای عظیمی در راه هست، ما این فرزند رو به شما میدیم ولی این حادثه هم به دنبال هست. و خلاصه عهد او رو از نبی اکرم و فاطمه زهرا و امیر المؤمنین گرفته. حالا در بعض آیات قرآن هست، این بعد تقدیم میکنم خدمتون. در مرحله تشبیه مثل این که امتحان قربانی شدن حضرت اسماعیل در واقع امتحان حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام هست، که این امتحان از حضرت ابراهیم گرفته شده، منتها جناب اسماعیل این بلا رو تحمل کردن برای انجام این امتحان. ولا اصل امتحان قربانی شدن حضرت اسماعیل امتحان ابراهیم خلیل هست دیگه، که خدای متعال در مقام خلت از خلیل خودش این امتحان رو گرفته که فرزند خودش رو در راه خدا قربانی بکنه. مسئله سید الشهدا هم همینه، خدای متعال میثاق عاشورا رو از نبی اکرم گرفتن صلی الله علیه و آله و سلم. ولی در هر صورت این حادثه از مجموع روایات و معارف اهل بیت استفاده میشه که شروعش قبل از دنیاست و مرحله ای از انجام او در عالم دنیا در همون سال 61 هجری اتفاق افتاده و ادامه این حادثه هم در رجعت به وسیله خود سید الشهدا علیه السلام است که در روایات وارد شده. حضرت نامه سر به مهری که براشون از طرف خدای متعال آمده بود به جبرائیل آورده بود برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گشودن و بخشی از این نامه را عمل کردند. قسمتی از این نامه در رجعت عمل میشه و بنابراین به لحاظ وقوع این حادثه یک حادثه ای نیست که در سال 61 هجری واقع شده باشه و مختص به اون زمان باشه. مقدماتش از قبل از عالم دنیاست و حضرت زمین سازی انجامش رو از قبل از عالم دنیا داشتن تا بعد از دوره ظهور و رجعت. و همچنین به لحاظ عوالمی که این حادثه در او اثرگذار بوده و واقع شده باز استفاده می شود که عوالمی که این حادثه درش واقع شده و تأثیرگذار بوده اختصاص به محیط ظاهری این حادثه یعنی کوفه سال 61 و کربلا و امثال اینها نداره، بلکه همه عوالم خلقت تحت تأثیر این حادثه عظیم هستند. ملاحظه فرمودید گاهی وقتی توضیح میده تأثیر این حادثه رو میفرماد اشهد ان دمک سکن فی الخلد و قشعرت له اذلت العرش و بکت له جمیع السماوات و الارض، همه آسمان ها همه زمین ها گریستند، همه ملائکه و جن و انس و حیوانات و جمادات و نباتات همه و همه گریستند. شاید معنای این حرف این است که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام وقتی وارد به صحنه کربلا شدند با وجودشون در همه عوالم حاضر در کربلا بودند. چون میدونید امام علیه السلام خلقت حقیقیش سابق بر خلقت همه عوالم هست و بعد در عوالم مختلف آفریده شده و خلق شده، کما اینکه ما خلقتی بعد از خلقتی داریم. مثلا در عالم ارواح بودیم بعد در عالم رحم خلق شدیم، بعد از عالم رحم در دنیا هم خلق شدیم، باز در عالم آخرت هم خلق میشیم و تو هر عالمی هم که میخوایم بریم لباس همون عالم رو به خودمون میپوشیم، متناسب با اون عالم خلق میشیم دیگه. لوازم اون عالم رو به ما میدن وجود مقدس معصومین علیهم السلام، حقیقت وجودشون که از او گاهی تعبیر میشه به نور وجودشون، قبل از خلقت همه عوالم خلق شده، حتی قبل از خلقت عالم ملائکه. بعد لباس خلقت در عوالم مختلف پوشیدن و در هر عالمی متناسب با اون عالم خلقی پیدا کردن. البته این عوالمی هم که درش خلق شدن عوالم فراوانی است که در ادله و روایات آمده که حالا مجال اون بحث نیست. از جمله همه در زیارت جامعه کبیره این سه مرحله خلقت ائمه علیهم السلام رو ملاحظه فرمودید که ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابت و طهرت. این یه مرحله است. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، این مرحله دومه که این همون مرحله است که حبیب ابن مظاهر در نقل هست از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام سوال کرد شما قبل از خلقت آدم چه می کردید؟ حضرت فرمودن کنا اشباح نورن ندور و حول عرش الرحمن، ما در شبح های نوری و اجسام نوری خلق شده بودیم. این مرحله ای از خلقت ائمه است که اون حقیقت امام علیه السلام، اون روح، اون کلمه نور در اجساد نوری متناسب با این عالم خلق میشه. کنا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن، طواف برگرد عرش پروردگار میکردیم، عرش رحمان، و اینجا اون عالمی بود که ملائکه با ما ارتباط پیدا کردن و عالمی بود که ملائکه ما رو شناختند و ما معلم بودیم و ملائکه شاگرد. فنعلم الملائکه التحلیل و التسبیح و التحمید، ارکان توحید رو ما در این مرحله از خلقتمون به ملائکه آموختیم و معلم توحید بودیم. کما این که در روایات دارد وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودند، پیغمبر انبیا بودند و به انبیا توحید رو تعلیم کردند. بنابراین انبیای الهی در معارف توحیدی خودشون شاگرد وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. ولو اینکه سلام علیکم رحمت الله، سلام علیکم، ولو اینکه در عالم دنیا که حضرت فرستاده شدند آخر از همه بودند، ولی اول النبیین میثاقن و آخرهم مبعثن. در عالم میثاق اون کسی که اولین عهد رو با خدا بسته، عهد بندگی و هدایت دیگران رو، این وجود مقدس بوده. ولی اینکه در بعثت دنیاییش بعد از انبیا آمده، فرمود در عالم ارواح مبعوث به انبیا بوده و معلم انبیا بوده. این هم یک مرحله. مرحله دیگر خلقتشون اینه که خدای متعال اونها رو در قالب بشر در عالم دنیا آفریده و در خانه هایی قرار داده که اون خانه ها محیط ذکر و ذکر الهی و محیط رفعت هست. حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این اون مرحله ایست که خدای متعال به ما منت گذاشته و این نعمت عظیم هدایت ائمه رو شامل حال ما کرده. اگر ائمه علیهم السلام در این عالم نمی آمدن، ما نمی تونستیم از وجود اونها و از هدایت اونها استفاده بکنیم. خب حالا اگر این مطلب با مقدمات و مؤخراتش که باید در جای خودش مفصل موضوع بحث قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره، سید الشهدا علیه السلام یک وجود مقدسی هستند که قبل از خلقت عوالم خلق شدند و بعد به تدریج لباس خلقت در عالم ملائکه و بالاتر و پایین‌تر تا عالم دنیا رو پوشیدن. و بعد آمدن تو عالم دنیا. حالا این وجود مقدس وقتی وارد صحنه عاشورا شده، فقط با مرحله جسمانی خودش و خلقتش در عالم دنیا نبوده، بلکه به نظر میاد مراتب وجودی و عوالم وجودی سید الشهدا علیه السلام در حادثه عاشورا حاضرن. ولذاست که این حادثه ایست که وقتی شما میخواید از عوالم این حادثه بحث بکنید که حادثه عاشورا در چه عالمی واقع شده و تأثیرش چقدر بوده، میبینید که همه عوالم با این حادثه درگیرن. ولذا همه عوالم بر سید الشهدا علیه السلام گریستند. و اما آثار این حادثه هم از روایات استفاده میشه که آثار فوق العاده عجیبی است. من فقط دو سه نمونهش رو اشاره میکنم که در روایات آمده و این آثار فراوانن. یه نمونهش دیدید که این حادثه اونقدر وسعت و عظمت داره که بکای بر سید الشهدا علیه السلام یا گریاندن دیگران و یا حتی تباکی. تباکی یعنی معمولا امثال منده تباکی داریم دیگه. تباکی یعنی انسان یک جوشش باطنی نداره، به زور از خودش اشک میگیره، این میشه تباکی. بکا اون جوشش باطنی مصیبت در وجود انسان هست که از اعماق قلب انسان ناشی میشه و بر ظاهر انسان هم تأثیر میگذاره و عشق انسان میریزه، این میشه بکا. هم بکا، هم تباکی، هم گریاندن دیگران ثواب فوق العاده داره. وجبت له الجنه، کسی بگریاند، بگرید، تباکی بکنه، بهش برش واجب میشه. اگر قطره اشکی بریزه از سر محبت، گناهانش ولو به اندازه کف دریا باشه پاک میشه. و روایات دیگه، خب ببینید این یه امر عظیمی که انقدر وسعت داره که این حادثه، این شهادت، که قطره اشک در راه او انقدر با عظمته. نفس المحموم لظلمنا تسبیح. اگر کسی قصه دار باشه، نفسی که میکشه به منزله تسبیح خدای متعاله. کما این که در ماه رمضان دیدید حضرت در اون خطبه شعبانی فرمودند که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اگر کسی در ماه رمضان واقع شد، انفاسکم فیه تسبیح، نفستون تسبیحه. یکی از ارکان توحید ماست تسبیح دیگه. فرمود نفس المحموم، کسی غصه دار باشه و آه بکشه، این نفسش تسبیحه. خب ببینید یک چنین فعلی که این یکی از یه جلوه اثرش این بکا هست. شهادت سید الشهدا تأثیرش اینه. 1400 سال مردم، هزار و قریب 1400 سال گریستن، بعد از این هم این واقع ادامه خواهد یافت. قبل از شهادت حضرت هم گریستن. این گریه ها اینقدر با عظمته. اینها همش به خاطر اون شهادت عظیم هست دیگه. پس این شهادت یه حادثه معمولی کوچک نیست. اشک بر این شهادت که 1400 سال ادامه داره، بعدم ادامه خواهد داشت، عامل تطهیر امت نبی اکرم، پاکی اونها و قرب اونها به خدای متعال هست. یا ببینید آثاری که برای زیارت سید الشهدا علیه السلام نقل شده که اصلا بی اندازه است. این کتابی که در اختیار من، صدها و بلکه بیشتر روایات معتبر درش هست، همش ثواب زیارت سید الشهدا است. مرحوم ابن قولوی که از متقدمین علمای شیعه هستند و در قرن چهارم وفات کردند، کتابی دارن به نام کامل الزیارات که جزء کتب بسیار معتبر روایی ماست. اونجا صدها روایت رو در فضیلت زیارت سید الشهدا نقل کردند که اگر مجال بود من یه سری اونها رو میخوندم از رو، که ببینید این زیارت چقدر عظمت داره. فقط زیارت سید الشهدا و چه آثاری در عالم داره. از اونجایی که فرمود زیارت سید الشهدا علیه السلام، البته متناسب با درجات زائر و کیفیت زیارتش، گاهی به حدی میرسد که ثوابش قابل احسان نیست. به حضرت عرض کرد آقا زیارت حضرت ثواب یه حج عمره داره حضرت فرمودن بیشتر. گفت آقا تا حضرت فرمودن بیشتر. بعد حضرت فرمودن و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. خدای متعال در قرآن میفرماید شما اگر بخواید نعمت های الهی رو احصا بکنید و بشمرید، به پایان بردن این نعمت ها ممکن نیست. هر قدرم بشمرید این تمامی نداره. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نمیتونید احصا بکنید بگید شمردم تمام شد. فرمودن زیارت سید الشهدا از اون نعمت هایی است که شما هر چه ثوابش رو بشمرید قابل احصا نیست. بگید 10 تا حج، 1000 تا حج، وقت این معلوم میشه. چرا بعضی روایات میگه 1000 تا، بعضی میگه 70000 تا. یعنی اصلا قابل احصا نیست که این زیارت چقدر ثواب داره. مثل اینکه فرمون نماز جماعت اگه از 10 نفر گذشت تا ثوابش قابل احصا نیست. نمیشه بگی 100 برابر نماز فراداست، از 10 نفر که گذشت قابل شمارش نیست. فرمون زیارت سید الشهدا نسبت به حج و عمره مقبوله لا تحصوها، هرچی بشمرید نمیتونید بگید چقدر این ثواب. این همچین نعمت عظیمی است. البته حالا اگر ثواب حج و عمره هم معلوم بشه و معلوم بشه که خود حج و عمره چیست، اون وقت معلوم بشه که این زیارت چیه. خود حج یک سیر کامل الالله که حالا جای بحث فراوان داره. به حضرت عرض کرد آقا 40 سال من دارم احکامشو میپرسم و تمام نشده. حضرت فرمودن خانه‌ای که قبل از خلقت آدم محل طواف ملائکه بوده به این زودی احکامش تمام نمیشه. که حج با اون عظمت که به حضرت عرض کرد آقا امسال من نتونستم حج بیام، خیلی مال دارم، چقدر پول در راه خدا بدم تا ثواب حج جبران شه؟ حضرت فرمودن به اندازه این کوه ابو قبیس که نزدیک مکه است در راه خدا طلا بدی فایده نداره، جای حج نمیگیره. این حج با این عظمت و با این اسرار و با این آداب که ففر رو الالله، فرار به سمت خدای متعال از همه شرک ها و توحید کامل باش حاصل میشه، فرمود انقدر ثواب حج عمره تو این زیارت است که لا تحصوها. گاهی در بعضی روایات داره که در هر قدمش اگر کسی غسل کنه از فرات، در هر قدمش ثواب یک حج عمره است. البته میدونید این تابع درجات ظاهرینه دیگه. گاهی میگه یک حج عمره مقبوله، گاهی فرمود 70 تا، 70000 تا، گاهی فرمود که در هر قدم ثواب یک حج عمره است. این روایت هم که عرض کردم فرمود ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اصلا ثواب زیارت سید الشهدا اگر زیارت درستی واقع بشه قابل احصا نیست. و در بعضی روایات یه فضائل عجیبی نقل کرده از عالم دنیا تا عالم آخرت. مثلا فرموده که کسی که میره زیارت وقتی برمیگرده جبرئیل و میکائیل او رو بدرقه میکنن. من نمیدونم این یعنی چی. این روایات چه اتفاقی است که وقتی زائر زیارت میره جبرئیل و میکائیل او رو بدرقه میکنن؟ این دوتا ملک مقرب الهی که جزو اعظم ملائکه الهی هستن او رو بدرقه میکنن. در بعضی روایات دیدید فرمود 4000 ملک هستن که آمدن برای نصرت سید الشهدا علیه السلام و دیر رسیدن، در کربلا موندن، دائما در حال گریه هستن، اشکالود و غبارالود. یکی از کاراشون اینه، فرمود میان به استقبال زائر، وقتی برمیگرده بدرقش میکنن تا منزلش. 4000 ملک. در بعضی روایات داره از خونه که راه میفته 70000 ملک او رو احاطه میکنن. دیدید در حال نماز روایات داره که کسی که به نماز میسته ملائکه او رو احاطه میکنن تا آسمان. اگر عجله کنه بهش میگن چه خبره، کجا میخوای بری، از اینجا بهتر جایی سراغ داری که داری نماز و سرتش رو هم میاری بری یه جای دیگه؟ در زیارت سید الشهدا این از 70000 ملک او رو احاطه میکنن، کسی که به زیارت سید الشهدا علیه السلام میره. در ثواب آخرتش در بعضی روایات هست یه بابی هست که کسی که از سر شوق بره زیارت سید الشهدا تشوقا، چون زیارت میدونید خیلی خاصیت داره، خاصیت های دنیوی و اخروی. گاهی آدم اون خاصیت منظور نظرشه، گاهی اوقات نه، فقط محبت سید الشهدا است، دلش تنگ شده میخواد بره. یه بابی داره در باب کسانی که تشوقا میرن. اونجا یه روایت مفصلی است، ذیلش اینجوری داره، وقتی این میاد تو صحنه محشر خدای متعال نوری بهش میده که یوزی اما بین المشرق و المغرب، بین مشرق و مغرب محشر رو روشن میکنه. پرتو زیارت سید الشهدا است. یعنی زیارت سید الشهدا اونقدر تجلی میکنه در ظاهر که در قیامت وقتی میاد تو صحنه محشر نور این زیارت یزیع ما بین المشرق و المغرب. در بعضی روایات داره وقتی وارد بهش میشن الان مواعد من نور، اینها بر سر سفره هایی میشینن که طعامشون طعام نورانی است، انوار معرفت و محبت. رزق اون کسانی است که زیارت سید الشهدا علیه السلام انجام میدن. یعنی وقتی زیارت میکنه اون بساطی که قیامت تو بهش براش مطرح میکنن مواعد من نور، رزق معرفت، نورانیت معرفت و محبت به او عطا میشه. خب ببینید اینا رو من برای چی خوندم؟ برای اینکه نهایت کنید یک همچین حادثه و واقعه عظیمی که آثارش اینقدر عظمت داره، یعنی یه زائری که اینا آثار عاشوراست دیگه، میدونید برکات عاشوراست. حضرت وقتی از مدینه آمدن بیرون سیر بن طاووس نقل کردن که ملائکه آمدن، گفتن آقا ما همون ملائکه هستیم که مکرر جد شما رو تو جنگ ها یاری کردیم، اجازه میدید بیایم به یاری شما؟ فرمودن برید، برید روز عاشورا بیاید. روز عاشورا هم بهشون اجازه دخالت ندادن. سران جن آمدن گفتن آقا شما برگردید مدینه، ما میریم کار رو تمام میکنیم. حضرت فرمود اگه اینجوری بخواد کار عاشورا تمام شه من از شما تواناترم، اون که کاری نداره که، مسئله چیز دیگری است، ما یه عهدی با خدای متعال داریم باید بریم. بعدم حضرت فرمودن که من باید برم اونجا، کربلا پناهگاهشی است. پس ببینید این که کربلا اینقدر عظمت پیدا کرده و مختلف الملائکه است، در روایت داره ملائکه‌ای که تو سماوات هستن اجازه میگیرن دائما یه عده‌ای دارن میان یه عده‌ای دارن برمیگردن، فوجون یسعد و فوجون ینزل و فوجون یسعد، یه عده‌ای نازل میشن یه عده‌ای دیگه دارن میرن. بعد فرمود گاهی یک بارم بیشتر این ملک روزش نمیشه بیاد زیارت کربلا، مثل عالم انسانی ها. در بعضی روایات داره همه انبیا از سماوات اجازه میگیرن میان بیارن برای زیارت سید الشهدا، از عوالم بالا ها. خب خبرایی است اون عوالم. در بعضی روایات که خیلی عجیبه فرمود هر شب جمعه 124,000 پیغمبر با اوصیاشون میان کربلا برای زیارت سید الشهدا علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.